در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 24 مهر ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 16 ماه اکتبر سال 2018 میلادی. این آغاز مجله نیمه شب رادیو فرداست، مجله یک ساعته که در اون من الهه روانشاد میزبانی شما رو عهده‌دار هستم و حاصل تلاش همکارانم هم را عرض خواهم کرد در این مجله. عزیزان، شب و روز همگی شما، چه در ایران هستید و نیمه شب رو میگذرونید و چه در دیگر نقاط جهان، به خیر و خوشی باد. همکار فرهنگ قویمی اینجا، اجازه بدید که با تازه ترین خبرها این مجله رو هم آغاز کنیم.
با درود فراوان، اعضای تیم بازرسان که مقامات ترکیه آن را گروه تحقیقاتی مشترک نامیدند، شامگاه دوشنبه وارد ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول شدند و به بازرسی آن پرداختند. هیچ یک از اعضای این گروه حاضر نشدند به پرسش‌های خبرنگاران که از چند روز پیش در برابر ساختمان کنسولگری حضور دارند پاسخ دادند. جمال خاشقجی، منتقد حکومت سعودی و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست، از حدود دو هفته پیش که وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد، ناپدید است و از او خبری نیست. رسانه‌های ترکیه پیش از این گزارش داده بودند مقامات امنیتی این کشور مستندات صوتی و تصویری مبنی بر قتل آقای خاشقجی در داخل کنسولگری را در اختیار دارند. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا عصر دوشنبه واشنگتن را به مقصد ریاض ترک کرد. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که آقای پومپئو را برای دیدار با پادشاه سعودی به ریاض می‌فرستد. قرار است مایک پومپئو پس از دیدار با پادشاه سعودی به ترکیه سفر کند. در ایران در دومین روز اعتصاب و تحسن معلمان در مدارس برخی از شهرهای ایران، محمود صادقی نماینده مجلس از این اعتراضهای مدنی حمایت کرد. محمود صادقی در یک پست توییتی نوشت: رسیدگی به مسائل و مطالبات معلمان از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون آموزش است. باید ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض مدنی معلمان، خواسته های آنان را شنید و با آن پاسخ مناسب داد. بر پایه گزارش ها و تصاویر شبکه‌های اجتماعی، معلمان در برخی مدارس شهرهایی چون کرج، سنندج، کرمانشاه، قشم، اصفهان و بابل برای دومین روز تحسن کرده و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. روز یکشنبه نیز مدارس برخی شهرهای ایران شاهد تحسن معلمان بود. این تحسن به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اعتراض به گرانی و تورم، پایین آمدن قدرت خرید معلمان، کیفیت زدایی از آموزش و ادامه بازداشت فعالان صنفی انجام می شود. گزارش ها از تهران حاکی از بازداشت یک معلم با نام عبدالرضا قنبری در روز 21 مهر ماست. یک فعال صنفی حقوق معلمان در این مورد به رادیو فردا گفت که آقای قنبری در پی خودداری از معرفی خود به دادسرای اوین بازداشت شده است. او که خواست نامش فاش نشود گفت عبدالرضا قنبری هفته گذشته به دادسرای اوین احضار شده بود، ولی وی از معرفی خود به دادسرا در روز شنبه خودداری کرده بود. مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره بازداشت آقای قنبری و اتهام او خبری منتشر نکردند. و در خبر دیگر، ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت با وجود بنبست در مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر موضوع مرز ایرلند، هنوز توافق در مورد برگزیت دست یافتنی است. ترزا می در پارلمان بریتانیا گفت: نمیتوانیم اجازه دهیم که این اختلاف چشمانداز یک توافق خوب را به خطر بیندازد و به گفته او به هیچ توافقی نرسیم که در حقیقت خواست هیچ کس نیست. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده ای از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. روز دوم تحسن معلمان در نقاط مختلف ایران.
با این سیستم آموزشی ما به هیچ جا نمی‌رسیم. این وضعیت باید به صورت بنیادی عوض بشه.
پس از تجمع جنجالی در حوزه علمیه قم با شعاری که رئیس جمهوری را تهدید می‌کرد، دو فرمانده سپاه قم و فرمانده تیپ امام صادق برکنار شدند و روز یکشنبه فرمانده جدید سپاه قم معرفی شد.
آیت الله خامنه ای هم خیلی براش مهمه که مراجع ناراضی نشن، چون برخلاف آیت الله خامنه ای اون کاریزمای فقهی و مذهبی رو تو قم نداره. براش مهمه که این آخوندهای بزرگ و مراجع بزرگ قم ازش ناراضی نباشن. به این دلیل من فکر میکنم تصمیم گرفتن فرمانده سپاه قم رو تغییر بدن.
بررسی طرح احیای تالاب هامون.
در دورهای گوناگونی که افغانستان سرگذرونده، چه زمانی که از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بوده مثل اخیراً، چه زمانی که یک دولت مرکزی مقتدر حاکم نبوده، این حقابه ایران رعایت نشده هیچ وقت.
روز عصای سپید، روز پاسداشت حقوق نابینایان، از یکی از آنها بشنوید.
بچه های ما از لحاظ مسکن خیلی در مزیده هستن، از لحاظ کار و از لحاظ رفت آمد خیلی در مزیده هستن، چون حتی مناسب سازی خیلی کم بوده تا به حال.
و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. گزارش‌ها حاکی از دومین روز تحصن معلمان در شماری از مدارس در مناطق مختلف ایران در روز دوشنبه است. این تحصن در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده. حرکت اعتراضی معلمان از حمایت شماری از تشکل‌های صنفی در ایران برخوردار است. روزبه بلهری از رادیو فردا.
معلمان شماری از مدارس در شهرهای مختلف ایران روز دوشنبه در دومین روز اعتراض صنفیشان به تحصن در دفاتر مدارس ادامه دادند. گزارش شبکه‌های اجتماعی از جمله متعلق به تشکل‌های معلمان که همراه با انتشار تصاویر زیادی بوده، حاکی است که تحصن در استان‌های کردستان، فارس، تهران، کرمانشاه، خراسان شمالی، ایلام، همدان، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی و همچنین شهرهای اهواز، کرج و قم انجام شده است. مشابه چنین وضعیتی در روز نخست تحصن معلمان یعنی روز یکشنبه وجود داشت. این نخستین بار نیست که معلمان دست به اعتراض صنفی زدند. اعتراض‌های صنفیانان برخی اوقات با برخوردهای شدید امنیتی و قضایی مواجه شده است و تعدادی بازداشت و زندانی شده و یا متحمل مجازات‌های دیگری شدند. این بار نیز محمد رضا رمیزانزاده، دبیر کل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و دبیر کانون صنفی معلمان خراسان شمالی، عصر روز یکشنبه در شهر بجنورد بازداشت شد. هنوز از دلیل بازداشت و یا وضعیت او اطلاعی از سوی مقام‌های قضایی و یا امنیتی جمهوری اسلامی انتشار نیافته است. دور جدید اعتراض صنفی معلمان در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شد. این شورا روز 18 مهر با صدور بیانیه‌ای به آنچه عملکرد مسئولان بی تدبیر وطن، پایین بودن دستمزد معلمان و فرهنگیان بازنشسته و پولی‌سازی آموزش نامیده بود، اعتراض کرده بود. در این بیانیه آمده بود سالهاست فرهنگیان بازنشسته و شاغل به خاطر پایین بودن دستمزد در رنجند و نسبت به کاهش بودجه و سرانه ناچیز مدارس و نیز از انداختن سنگینی بار آموزش برخلاف قانون اساسی به دوش مردم معترضند. سخنان یکی از اعضای کانون صنفی معلمان را درباره خواسته های معلمان می شنویم.
معلم ها با یه مشکلی روبرو هستن که آموزش پرورش وزارت آموزش پرورش زورش نمی رسه که این قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت رو به صورت همسانسازی حقوق انجام بده. قانون دیگری ما داریم که بر اساس رشد تورم افزایش حقوق هم باید متناسب با تورم ایجاد بشه. اینا مطالبات خاص و صنفی معلمان. ما همسان درآمد نداریم، امکانات معیشتی نداریم، هنوز یک بیمارستان مستقل برای آموزش پرورش برای معلم ها وجود نداره، هنوز همه آموزش پرورش هایی که تو شهرستان ها هستن، مناطق مختلف هستن، یک درمانگاه برای خودشون ندارن، هنوز حتی برای معلم ها نه مسئله دندان پزشکی، نه عینک، نه کتاب، نه لوازم تحریر، نه استخدام فرزندانشون در جای خودشون، نه امکانات به عنوان کمک‌های غیر نقدی در رابطه با آموزش فرزندانشون هیچ وجود نداره. دانشگاه بخوام برن تمام هزینه‌ها رو مثل همه آدما باید بپردازن، اما باید بیان دانششون رو با همون شرایط قبلی در اختیار مردم و جامعه قرار بدن.
در همین ارتباط نیز یک معلم در شهر مشهد در یک فیلم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است:
این که معلم ناراضی است از وضعیت معیشتیش باید عدد و رقم رو در نظر بگیریم. الان یک لیسانسه تا تحصیل از دانشگاه فرهنگیان وقتی میاد در آموزش پرورش استخدام میشه در شهر مشهد، حکمش 1,600 نیست، یعنی دریافتش به زور به 1,400 میشه تو کشوری که پول اینقدر داشته و بودجه‌ای که برای آموزش پرورش اختصاص میدن جوری هست که طبق آمار خود آقایون 98% این بودجه صرف حقوق معلم میشه. یعنی شما سرانه مدارس مثلا هنرستان ها اگر مثلا 10 سال پیش حدود 100 میلیون بوده الان به 3 میلیون تومان نمیرسه. آقایون فقط وقتی در مقام صحبت قرار میگیرن در مورد مقام معلم صحبت میکنن و میگن ما آره قرار تا 1400 فلان برسیم، نمیدونم به فلان سر. با این سیستم آموزشی ما به هیچ جا نمیرسیم. این وضعیت باید به صورت بنیادی عوض بشه.
در سالیان اخیر مخالفت با پولی شدن آموزش و خصوصی سازی تبدیل به یکی از محورهای مهم مطرح شده از سوی تشکل‌های صنفی معلمان شده است. این اعتراض با توجه به اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می شود که می گوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در این مورد میگوید:
وقتی که از مسائل صنفی صحبت میکنیم بایستی از حقوق دانش آموز هم صحبت بکنیم. ببینید ترانه مدارس رو قطع کردن، کم کردن، با تعرفه‌های گذشته خیلی خیلی کم هست و خب مدارس برای تأمین هزینه هاشون مجبورن. این چیزی نیست که پوشیده بر کسی باشه، همیشه اینطور بوده که از دانش آموزها کمک میگیرن. این کمک ها در قبل به صورت داوطلبانه بوده، الان دیگه تقریبا تحمیلیه و همه دانش آموزا موقع ثبت نام یه چیزی به عنوان همیاری باید بدن، بعد به نوبت هی بخوان پول بدن یا کلاس براشون میذارن، کلاس های تقویتی یا جبرانی یا کلاس های چه براشون میذارن تو مدرسه، اینا پولیه. خب خانواده ها مشکل دارن، دانش آموزا خودشون مشکل دارن، اکثر مردم اقشار کم درآمد زیر خط فقرن و نمیتونن هزینه آموزشی بدن.
در این میان محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره انتشار برخی از اخبار درباره آنچه این خبرگزاری اعتصاب و تحسن تعدادی از معلمان در شهرها نامید گفت: من بی اطلاع هستم. همچنین محمود صادقی نماینده مجلس روز دوشنبه در توییتی رسیدگی به مسائل و مطالبات معلمان را از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون آموزش دانست و نوشت: باید ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض مدنی معلمان خواسته های آنان را شنید و به آن پاسخ مناسب داد. دور جدید اعتراض صنفی معلمان در ایران از حمایت شماری از تشکل‌های صنفی برخوردار شده است. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، شوراهای صنفی دانشجویان سراسر ایران و انجمن دیدبان حقوق کودک از این تحسن و خواسته‌های معلمان پشتیبانی کرده‌اند. در همین ارتباط دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز دوشنبه در حمایت از تحسن معلمان برخی از کلاس‌های عصر دوشنبه خود را تعطیل و تحسن کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و نوبتی هم باشه نوبت شما شنوندگان خوبمونه.
آقای روحانی، در این اوضاع اقتصادی خراب کشور آیا درست میلیون ها دلار پول این ملت رو ببری بریزی تو جیب این عراقی ها یا دولت عراق برای اربعین؟ آیا این درست این کار شما؟ برادر من، این پول بده به اون کارگرایی که دارن زیر فشار اقتصادی له میشن، بده به اون معلمایی که دارن حقوق ثابت میگیرن و الان هزینه زندگیشون 10 برابر زیاد شده. چرا دارین این کارو میکنین؟ اگه ندارین چرا این کارا رو میکنین؟ اگه دارین چرا به ملت نمیدین؟
این برادرانی که از ایران بلند میشن میرن
بره عرب این کربلا، ما که همچی چیزی ایرانی ها نداشتیم، این عراقی ها داشتن. اگر راست میگن این پولا همه جمع آوری کنن کمک کنن به این زلزله زده های کرمانشاه که بیچاره ها هنوز خونه ندارن، تو خیابون میخوابن، تو چادر میخوابن، این آخوندهایی که اینقدر دلسوزی میکردن بری مردم و مردم مردم میکردن، و چرا الان همچی پیشنهادی نمیدن؟ از 40,000 نفر که میرفتن بری عرب این حسینی الان رسیده رو 3,000,000. چقدر دولت داره هزینه میکنه؟ این هزینه های مفت میکنه، ولی مردم بدبختش الان تو چادر هنوز دارن میخوابن، تو کانکس میخوابن. این فرد که بارندگی بشه برفیا چه میشه؟ بیچرا اینا مردمون این مملکت نیستن؟ اینا قضی گاز و بنزین و منابع طبیعی مملکت ندارن؟ این منابع طبیعی و این پول و ثروت همش مال آخونده است. چرا مردم ایران خودشون فکر نمی کنن؟ بلا میشن از اینجا 3,000,000 آدم، بلا میشه این هزینه هایی که دولت می پردازه، این هزینه هایی که شهرداری تهران تهیه میکنه برای تهرانی ها، اینو بذارم خرج این بیچاره ها بکنم؟ چرا این شما مردم ایران اینقدر بی انصاف شدن؟ چرا خود ما اصلا رعایت نمی کنیم؟ بلانش میره اربعین میخواد چه بشه؟ اربعینی که 1500 سال جلوتر بوده، حالا این رژیم میخواد برداشت سیاسی بکنه؟ ما که خودمون میدونیم چی جوری هست.
درود بر غیرت و شهامت ایرانیای عزیز. اتحاد فقط میتونه کمک کنه به همه. اعتصاب سراسری کمر این رژیم خواهد شکست، کمر این نظام فاسد خواهد شکست. اتحاد خودتون رو حفظ کنیم ایرانیای عزیز.
من میخواستم حمایت خودم رو از معلمین متحسن و کامیون دارا و تمام قشرهای صنفی که دست به اعتصاب زدن اعلام حمایت کنم. حمایت میکنم از اونا و امیدوارم تمام صنفای دیگه دست این کار بزنن.
دیگه اینا دارن جلوی چشم شما تمام ایران رو تاراج میکنن، جیب خودتونم که خالی کردن. انقدر بروان که به کارگر بیچاره که اعتصاب میکنه، کارگری که راننده است، میگن قطع و طریق قطع و طریق. تمام این آخوندان اونه که این حرف رو میزنه. اول انقلاب هم یه سری بیگناه کشتن، حالا هم دارن میکشن.
0042-02-21-12-21-12. دو ماه پس از تجمع جنجالی در حوزه علمیه قم و وارد شدن اتهام برگزاری این تجمع به سپاه پاسداران، غلامرضا احمدی فرمانده سپاه قم برکنار شد و روز یکشنبه پیش محمد شاه چراغی فرمانده جدید این نیرو در قم معرفی شد. حسین طیبی فر فرمانده تیپ امام صادق قم، همان تیپ مخصوص روحانیون پاسدار، نیز پیشتر در ارتباط با همین تجمع برکنار شده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی درباره دلیل برکناری دو فرمانده سپاه قم با مراد ویسی از رادیو فردا، کارشناس مسائل سپاه و نیروهای مسلح، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
من فکر میکنم علت تغییر فرمانده سپاه قم عصبانیت مراجع تقلید قم از سپاه تو قضیه تجمع 25 مرداد امسال تو شهر قم هست. تو اون تجمع دو تا وجه داشت. یکیش ضد روحانی بود که اونجا به طور تلویحی حسن روحانی تهدید به قتل شد. وجه دوم تجمع قم سخنرانی انتقادی رحیم‌پور از قدی بود، یک سخنران مورد عنایت آقای خامنه‌ای تو سالهای اخیر، در انتقاد از مراجع تقلید قم و اینی که درس‌های فقه مراجع به نوعی بیخاصیت و فقه سکولار تحویل طلاب میده، نه فقهی که به درد حکومت و حکومت داری جمهوری اسلامی بخوره. این سخنرانی آقای اسدی برداشت شد که توهین به مراجع شده و برای سپاه آقای خامنه‌ای خیلی گرون تموم شد و درد سرساز شد. دو تا از مراجع طرفدار حکومت و آقای خامنه‌ای، یعنی ناصر مکارم شیرازی و نوری همدانی، صدای اعتراضشون بلند شد. بعد که اعتراض کردن، فرمانده سپاه قم یه نامه نوشت به مراجع که این تجمع کار سپاه نبوده، ولی اعتراض مراجعشون باقی بود و آیت الله خامنه‌ای هم خیلی براش مهمه که مراجع ناراضی نشن، چون آقای خامنه‌ای برخلاف آیت الله خمینی اون کاریزمای فقهی و مذهبی رو تو قم نداره. براش مهمه که این آخوندهای بزرگ و مراجع بزرگ قم ازش ناراضی نباشن. به هر حال به این دلیل من فکر میکنم که تصمیم گرفتن فرمانده سپاه قم رو تغییر بدن.
آقای بهشتی، محمد شاه چراغی فرمانده جدید سپاه قم شده. کمی از سوابق این مقام سپاهی بگید لطفاً، و اینکه چرا محمد شاه چراغی؟
هدف این انتخاب این بوده که به اعتراضات و انتقادات مراجع از سپاه و رهبری تو قم پایان داده بشه به سه دلیل. هم فرمانده سابق رو که مراجع بهش انتقاد داشتن که تجمع در دوره این بوده برکنار شده، هم دو تا دلیل مهم برای این آقای شاه چراغی که الان فرمانده سپاه قم بوده. دو تا ویژگی داره که ممکنه دل مراجع رو به دست بیاره. هم بچه آخونده، هم خودش متولد قمه. درسته اصالتاً دابغانیه، ولی 57 سال پیش تو قم متولد شده. پسر آیت الله شاه چراغی هم هست که یه آخوند شناخته شده تو قم. این آقای شاه چراغی سابقه 39 سال خدمت تو سپاه داره. تو جنگ اول فرمانده گردان بوده، بعد جنگ هم فرمانده 4 تا سپاه استانی بوده، فرمانده سپاه کربلا مازندران بوده، سپاه قائم سمنان، سپاه سید شهدای استان تهران که مخصوص شهرستانهای استان تهران، و حالا فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب قم. از نظر رنکینگ و جایگاه نظامی هم یه فرمانده رده 3 تو سپاه است. اگه فرمانده سپاه و فرمانده مثلا نیروی زمینی، هوایی، دریایی و نیروی قدس و بسیج رو فرمانده رده اول حساب کنیم، فرمانده قرارگاه هم رده 2 باشن، آقای شاه چراغی به عنوان فرمانده استانی یه فرمانده رده 3 از نظر رنکینگ حساب میشه.
آقای بهشتی، تیپ 823 امام صادق قم از جمله رسته‌های رزمی خاصی است که در ساختار نظامی نهاد سپاه تأسیس شده، به نوعی رسته تبلیغی رزمی طلاب محسوب میشه. کمی از اهمیت و نقش این تیپ لطفاً بگید.
میدونه آقای حسین طیبی فرد قبل از اینکه فرمانده سپاه استان قم عوض بشه، این آقا رو عوض کردن که باز دل مراجع رو به دست بیارن، چون میگفتن تیپ امام صادق یکی از دوتا برگزار کننده اون تجمع دردسر سال تو مرداد امسال بوده. تیپ امام صادق تیپ ویژه طلابه که در دوره جنگ ایران عراق تأسیس شد با هدف کارهای رزمی تبلیغی که طلبه و روحانیون برن تو جبهه هم کار رزمی کنن هم تبلیغی، ولی بعد از جنگ در عمل به یه گروه فشار در قم تبدیل شد که هر وقت حکومت و به طور خاص آقای خامنه‌ای، وزارت اطلاعات و بعدها اطلاعات سپاه خواستن که یک تجمع و تحرکی علیه یه روحانی سرشناس داشته باشن که منتقد باشه، یا مثلا علیه دولت و رئیس جمهور داشته باشن، این تیپ امام صادق رو و طلاب نزدیک به اونها رو میارن میدون و به ضرب زور که منتقدین رو وادار به سکوت بکنن. در واقع این تیپ دیگه الان کارکرد نظامی خیلی نداره، یک گروه فشار سازماندهی شده است که در قم منباب تمایلات آقای خامنه‌ای و سپاه عمل میکنه، و قبلا هم یکی از مسئولینش آقای مشتبه زلنوری بوده که یه مدت قائم مقام نماینده ولی فقیه در سپاه بود، حالا نماینده مجلسه. در واقع الان بیشتر از اینکه تیپ سپاه باشه، یه گروه فشاره که در کارهای سیاسی مذهبی در قم به نفع سپاه و رهبری اقدام میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه به استان سیستان و بلوچستان رفت تا طرح احیای تالاب هامون را بررسی کند. دریاچه هامون تقریباً به طور کامل خشک شده، اما مسئولان میگویند احیای آن در کوتاه مدت از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست است و به طور ویژه پیگیری می‌شود. بشنویم از آزاده اسدی از رادیو فردا.
چند روز پس از آخرین طوفان شن در منطقه سیستان و پس از زمان طولانی که زنان و مردان خاک و ماسه ها را با بیل و قوطی های حلبی از روی خانه هایشان مثل تپه های برف فرو ریختند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به این منطقه سفر کرده و یک بار دیگر منشأ آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار و طوفان های شن در منطقه را تالاب خشک شده ی هامون دانسته است. عیسی کلانتری در سخنانی پس از ورود به منطقه سیستان اعلام کرد از نزدیک کانون های تولید گرد و غبار و معضلات زیست محیطی منطقه را بررسی کرده و قرار است مشکلات منطقه را در گزارشی به هیئت دولت منتقل کند. در منطقه‌ای که سالهاست حتی زمین‌های کشاورزی لمیزره شدند و بر بستر رودخانه‌ها آبزیان مرده خودنمایی می‌کنند و بادهای 120 روزه طولانی‌تر شده و باعث رها کردن زمین‌های کشاورزی در اطراف دریاچه هامون شدند، عیسی کلانتری می‌گوید قرار است سازمانش به منظور کاهش گرد و غبار منطقه و احیای تالاب هامون در 300 هکتار قطار از بستر این تالاب نهال بکارد. دریاچه و تالاب بین‌المللی هامون سومین دریاچه بزرگ ایران پس از خزر و ارومیه است که از سه دریاچه کوچک تشکیل شده که در زمان فراوانی آب به هم می‌پیوندند و دریاچه مشترک هامون بین افغانستان و ایران را تشکیل می‌دهند، جایی که همه مشکلات هم آغاز می‌شود. همین نقطه است، یعنی رود هیرمندی که شریان اصلی ورود آب به هامون است و سال‌هاست مشکلات کم آبی هامون از همین رود بین دو کشور همسایه سرچشمه می‌گیرد. حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن در مورد این محل اختلاف می‌گوید:
بر اساس قراردادهایی که بین ایران و افغانستان هست، سهم ایران از رود هیرمند برای تالاب هامون هست 26 متر مکعب بر ثانیه. در دوره‌های گوناگونی که افغانستان در گذرونده، چه زمانی که از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بوده مثل اخیراً، چه زمانی که یک دولت مرکزی مقتدر حاکم نبوده، این حقابه ایران رعایت نشده هیچ وقت و در حال حاضر دلیل این میارن که خودمون با خشکسالی مواجهیم. این مسئله قطع ورودی آب به هامون خودش تأثیر بسیار زیادی داشته، به این دلیلی که آبی که الان جاری میشه به هامون گاه به گاه یک حالت ثابت یا منظم نداره با یک حقابه مشخص، بیشتر به صورت سیلاب وارد میشه. بنابراین نمیشه یک برنامه ریزی صحیحی راجبش انجام داد برای کارهای کشاورزی و غیره یا احیای تالاب هامون، و نه در زمانهای مناسبی است که فرض کنید در زمستانی که هیچ کاربردی نداره.
با این حال پس از سالها بحث و جدل بین دو کشور بر سر مسئله حقابه و رفتن و آمدن چند رئیس در سازمان حفاظت محیط زیست و نابودی روزانه این تالاب در مقابل چشمان مردم منطقه، حالا عیسی کلانتری میگوید برای احیای تالاب هامون باید ابتدا یک ساختار و سند ملی تنظیم شود. اما عکسایی که ماهواره لندسد در شهریور 95 از تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان منتشر کرد نشان داد این تالاب تقریبا به طور کامل خشک شده است. یک فاجعه زیست محیطی که پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون در دانشگاه زابل آن را تایید کرد. خشک شدن این تالاب باعث کبیری شدن کف شده و وزش طوفان‌های شن در شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان خانه‌های روستایی و شهری را زیر خروارها خاک مدفون می‌کند و زمین‌های کشاورزی را هم نابود کرده و به مهاجرت مردم می‌انجامد. یعنی همین خاک هامون حالا بلای جان مردم منطقه شده است. اما ایران و افغانستان همچنان انگشت اتهام را به سمت یکدیگر می‌گیرند. فاطمه امان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسئول ایران و جنوب آسیا که چندی پیش سفری به افغانستان داشت.
افغانستان و ایران سال‌هاست دارن از هم انتقاد میکنن و همدیگر رو محکوم متهم میکنن که باعث وضعیت هامون شده، در صورتی که حفر چاه‌های غیر مجاز هم در افغانستان هم در ایران، دایک‌های مرزی از آب بند به اصطلاح، چون بخشی از مرز روی آب هیرمنده و این دایک‌های مرزی خیلی وضعیت رو خراب کردن، یعنی باز باعث کندتر شدن جریان آب هیرمند هامون شده. این چاه‌نیمه‌هایی که درست شده یکی از اون بزرگترینش اصلا راه خروجی نداره و این باعث بخار آب میشه، یعنی آبی که از هیرمند منحرف کردن در اونجا جمع کردن که برای آبیاری و برای مصرف‌های دیگه استفاده میشه، اساسا فقط سهم هیرمند بوده که ازش گرفته شده. این عوامل مختلف رو در نظر داشته باشید، همزمان شده با یکی از بدترین خشکسالی‌های منطقه جنوب آسیا.
مرگ تالاب هامون فرایندی است که در دو دهه اخیر شدت گرفته و با نابودی آب‌های سطحی بحرانش تشدید شده است. بادهای شدید که از بهار تا پاییز می‌وزد، ریزگردهای سمی را هم با خود جابجا می‌کند و مردم را به انواع بیماری‌ها مبتلا کرده است. به گفته سازمان بهداشت جهانی، زابل در سال 2016 میلادی بالاترین سطح ذرات ریز یا ریزگردها را نسبت به شهرهای دیگر در دنیا داشته است.
نوبت سرخط مهمترین خبر هاست. برایان هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه تأکید کرد که با شروع دور جدید تحریم‌ها واشنگتن قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند و در این زمینه آمریکا برای برقراری توازن بازار آماده ی افزایش تولید نفت است. تیم بازرسانی که مقام‌های ترکیه آن را گروه تحقیقاتی مشترک نامیدند، شامگاه دوشنبه وارد ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول شدند و به بازرسی آن پرداختند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اظهار نظر درباره موضوع جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که در کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شده، خودداری کرد و گفت که باید صبر کرد و دید اصل ماجرا چیست. در دومین روز اعتصاب و تحصن معلمان در مدارس برخی از شهرهای ایران، محمود صادقی نماینده مجلس از این اعتراضهای مدنی حمایت کرد. بر پایه گزارش‌های یک معلم به نام عبدالرضا قنبری در تهران در روز 21 مهر ماه بازداشت شد. گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب و تحصن معلمان برای دومین روز پیاپی در برخی مدارس شهر هاست. آمار رسمی ایران حاکی از افت 20% بازرگانی غیر نفتی با اتحادیه اروپا طی نیمه اول سال 1397 خورشیدی است. و روز 15 اکتبر روز عصای سفید است. روزی برای پاسداشت حقوق نابینایان، روزی برای توجه به آنها و تامین خواسته ها و نیازهایشان، با این امید که این یادآوری تا 15 اکتبر سال آینده دست کم در خاطر دولت و عموم مردم باقی بماند. مجید افسری نابینای ایرانی در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت نابینایان در ایران گفته است.
من این روز رو که روز عصای سفید نامگذاری شده 15 اکتبر رو به تمامی نابینایان جهان تبریک عرض می کنم، اونایی که صدای من رو میشنون در سراسر دنیا. امیدوارم که این روز روزی باشه که تمام نابینایان از امکانات خوبی برخوردار باشن و فقط به این روز ختم نشه.
آقای مجید افسری، شما خودتون به عنوان یک نابینا خارج از روز جهانی عصای سفید تصور میکنید که در ایران چه امکاناتی در اختیار شما گذاشته میشه؟
البته اخیراً یک اقداماتی شده، مثلا این جمله راه برای راهسازی و هموار کردن راه برای نابینایان، ولی چند فعلا به عمل نرسیده. یه مقدار امکانات بهزیستی داره، ولی حالا یا بودجه کمه یا عدم مدیریتی که به همه نمیتونن رسیدگی کنن اونجوری که باید. انشالله گفتن از امسال یه کارهای بهتری میشه کرد.
از اونجایی که یک نابینا بهترین کسیه که میتونه پیشنهاد بده، چه چیزهایی مورد نظرشه و چه کمکهایی نیازمنده، کمکهایی که دولت میتونه در اختیارش بذاره، شما تصور میکنید که چه کارهایی در وهله اول میبایست انجام میشده که تاکنون نشده؟
بچه های ما از لحاظ مسکن خیلی در مزیده هستن، از لحاظ کار همینطور و از لحاظ رفت آمد خیلی در مزیده هستن، چون اصلا مناسب سازی خیلی کم بوده تا به حال. حالا گفتن که این کارا رو انجام میدن، کی و چه وقت میدونن.
آقای افسری، از نظر مدارس و معلم برای نابینایان وضعیت در ایران چگونه است؟
بچه هایی که در مدارس استثنایی درس میخونن، خب بعضی از معلمینشون مثل خودشون هست، از در همون مدرسه که درس خوندن همونجا تدریس میکنن. خب این بهتره چون همدیگر بیشتر درس میکنن و افراد بینا هم میان تو اون مدارس که به بچه ها درس بدن. خوبه، الحمدلله خوبه. اون مدارس علاوه تدریس و اینا مشکلی نیست، گرچه من خودم فارغ التحصیل 65 هستم، ولی کن از دور میپرسم بد نیست. علاوه آموزش خوبه، با توجه به اینکه همون بچه‌ای که خودشون اون مدرسه‌ای که درس خوندن اومدن معلم شدن، درک میکنن بچه‌های دیگر مجموعا خوبه.
آقای افسری، شما تصور میکنید که رفتار مردم با افرادی که دارای هر نوع معلولیتی هستند و هر کمبودی دارند، به طور مثال نابینایان، چگونه هست؟ آیا تصور میکنید که در این مورد آموزش‌های لازم داده شده از طریق وسایل ارتباط جمعی؟ چگونه باید رفتار کرد؟ چگونه باید کمک کرد؟ شما فکر میکنید که نوع برخوردشون به طور مثال با نابینایان چگونه است؟
اگر که به این روز بسنده نشه و لااقل هفته یک بار از رادیو تلویزیون برنامه پخش بشه در مورد رفتار با کلیه معلولین، یک فرهنگسازی بشه در طول سال و به همین روز بسنده نشه، این خیلی کمک میکنه. ولی کن اگر که به همین روز ختم بشه، یعنی یک سال باز از روی این برنامه بگذره، مردم خب خیلی هاشون هنوز احتیاج به فرهنگسازی دارن، یعنی رفتار مردم با انواع اقسام معلولیت ها هنوز اونجوری که باید جا نیفتاده. من خودم سر کار که می رفتم، کسی اومد از خیابون من رو رد کنه، تا وسط خیابون رفتیم، بعد گفت آقا ببخشید من کارتم دیر شده، بعد برم کارت بزنم، همونجا منو رها کرد بین ماشینا و رفت. مثلا این فکر می‌کرد که حالا بخواد منو ببره کارش دیر میشه. این یک نمونه کوچیکی بود که من خدمتتون عرض کردم. ولی مثلا بعضیا میان که نوک عصای آدمو میگیرن میگن که بیاین بریم. یه مقدار بی‌احترامیه. ولی کن خب با توجه به اینکه شهرهای مختلف افراد مختلف هستن با فرهنگ‌های مختلف، خوبم داریم، متوسطم داریم، بدم داریم از لحاظ برخورد.
روز 15 اکتبر که روز دوشنبه بود، روز عصای سفید نام گرفته است. عزیزان یادآوری میکنم که در ایران 24 مهر ماه روز عصای سفید است و شما از مجید افسری نابینای ایران نابینایی که در ایران مقیم است میشنیدید. در گفتگو بود با رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
انجمن پزشکان استرالیا در مورد وضعیت کودکان در اردوگاه پناهجویان در ناورو هشدار داده و میگوید اینکه هنوز هیچ کدام از آنها جان خود را از دست ندادند یک معجزه است. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با یان رینتول، مدافع حقوق پناهجویان در استرالیا، ابتدا از او پرسیده که پناهجویان قرار است چه مدتی در ناورو و مانوس نگهداری شوند.
گفته میشه که دولت ناورو مرتب در حال تمدید اقامت پناهجویان در ناورو است. اول قرار بود پناهجویان 5 سال در ناورو بمونن، بعد این مدت به 10 سال افزایش پیدا کرد، حالا هم مدت اقامت پناهجویان در این جزیره به 20 سال رسیده. به این ترتیب بر اساس توافق بین استرالیا و ناورو، پناهجویان تا آخر عمرشون در ناورو نگهداری میشه.
از اونجا که کودکان قربانی محسوب میشند و نقشی در پناهجویی والدینشون ندارند، مدافعان حقوق پناهجویان از جمله خود شما یا نهادهای مدافع حقوق بشر روی رویکرد دولت استرالیا نسبت به کودکان پناهجو چه تأثیری میتونن بگذارند؟
نکته مهم توانایی تغییر تلقی سیاسی در استرالیا است. نهادهای غیر دولتی با نفوذ مثل سازمان پزشکان بدون مرز که از ناورو اخراج شده میتونه با اطلاع رسانی به مردم و بسیج اونها و اعلام حمایت از ضرورت انتقال تمام پناهجویان از ناورو به استرالیا نقش مهمی ایفا کنه. این همون کاریه که ما هم میکنیم، یعنی سازماندهی تظاهرات و طرح درخواست انتقال پناهجویان از ناورو و مانوس به استرالیا. آخر همین ماه هم تظاهراتی برای همین منظور ترتیب دادیم.
آیا میتونید دولت استرالیا را ترغیب کنید که هر چه زودتر در این باره تصمیم گیری کنه؟
امیدوارم که بتونیم. ما مدت هاست داریم در این باره فعالیت میکنیم و اکثریت افکار عمومی رو قانع کردیم، ولی این فقط یک طرف ماجراست. طرف دیگه دولت و دو حزب عمده سیاسی که از موضوع مهاجران در انتخابات داخلی به نفع خودشون بهره میبرن، به این شکل که با ترغیب نجات پرستی و سپر بلا کردن مهاجران در رقابت های انتخاباتی برای خودشون رأی جمع میکنن. ولی در حال حاضر اغلب مردم استرالیا در جریان اتفاقاتی که برای کودکان پناهجو در ناورو میفته قرار دارند و به همین دلیل هم حدود 6000 پزشک استرالیایی در این باره بیانیه دادند. سازمان پزشکان بدون مرز خبررسانی کرد، سازمان عفو بین الملل هم بیانیه داد. حتی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده ها که معمولا سکوت میکنه از دولت استرالیا خواسته اقدامی در این باره بکنه. ولی بیش از اینها ما برای حمایت از پناهجویان در جزایر ناورو و مانوس به فشار سیاسی بیشتر، حمایت جامعه و پشتیبانی اتحادیه‌ها نیاز داریم. سال آینده انتخابات هم خواهیم داشت و از اونجا که به نظر میرسه حزب کارگر برنده انتخابات خواهد شد، ما باید فشار سیاسی رو بر این حزب افزایش بدیم به طوری که موجب تغییر سیاست خارجی اونا بشیم، به طریقی که بتونیم اونها رو مجبور کنیم پناهجویان رو به خاک استرالیا منتقل کنیم.
از یان رینتول، مدافع حقوق پناهجویان در استرالیا می شنیدیم که به پرسش‌های نوشین سید حسینی از رادیو فردا پاسخ می داد. 5 روز پس از ارسال لایحه CFD به شورای نگهبان، عبدالرضا هاشمی‌زای نماینده تهران به رسانه ها گفته است که اعضای شورای نگهبان نیز مورد حمله پیامکی مخالفان لوایح 4-گانه FATF قرار گرفتند. این در حالی است که وزارت اطلاعات مسئولیت رسیدگی به پیامک‌های تهدید به مرگ نمایندگان مجلس را عهده‌دار شده است. همکارم رویا کریمی مجد گزارشی دارد در این باره.
تنها یک هفته پیش بود که مسئولان استان خراسان رضوی اعلام کردند فردی به نام خلیل موحد عضو پیشین شورای شهر مشهد مسئول ارسال پیام‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان است که قرار بود در مورد الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT تصمیم گیرند. حالا عبدالرضا هاشمی زایی نماینده تهران نه تنها خبر داده که این پیامک‌ها توانسته تعداد افراد مخالف الحاق ایران را از 60 تا 70 نفر به 120 تن افزایش دهد، بلکه ارسال پیامک‌ها همچنان به نمایندگان موافق این الحاق ادامه دارد. پیامک‌هایی که به گفته این نماینده مجلس به تهدید به قتل نیز کشیده شده است. پیش از این نیز پروانه سلحشوری نماینده تهران نیز از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز خبر داده بود. تهدیدهایی که به گفته احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان سابقه آن به مجلس پنجم شورای اسلامی باز می‌گردد.
حملات و تهدیدها علیه مجلس از دوره‌ای که مجالس به نوعی سعی کردن استقلال عمل بیشتری داشتن سابقه داشته و از مجلس پنجم به بعد این موضوع شدت گرفته و بارها نمایندگان به تهدیدهای فیزیکی یا تهدید اسلحه مواجه شدن که مواردی از اون مانند اصلاح قانون مطبوعات در مجلس شش و یا رأی مجلس به وقف دانشگاه آزاد در مجلس هشتم و موضوعات مشابه بوده. اما الان با وجود فضای مجازی و به هر حال چالش هایی که هست این موضوع بیشتر به چشم میاد و بیشتر مطرح میشه.
آنگونه که رسانه‌های داخل ایران خبر میدهند لوایح چهارگانه FATF این بار از چنان اهمیتی برخوردار است که جناح‌ها و گروه‌های مختلف در تلاشند تا با استفاده از تمامی ابزارهای خود بر آن تأثیر بگذارند. علی‌رغم اعلام گروه‌های مؤثر بر ارسال پیام‌های تهدیدآمیز، نیروی انتظامی اعلام کرده که به دلیل ارجاع نشدن هیچ پرونده‌ای از سوی قوه قضاییه نمی‌تواند این موضوع را پیگیری کند و وزارت اطلاعات مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. مهدی مهدوی آزاد معتقد است که مطرح شدن لوایحی این چنین با اهمیت بسیاری از گروه‌ها را از سایه خارج کرده است.
اینجا در موضوع مثلا FATF ما ببینیم قرار بود مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیره، به گفته های خمینی قرار بود در رأس امور باشه، اما حالا شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی سران قوا، شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، خود مجمع تشخیص تصمیم میگیره و بالا دست همشون هم آقای خامنه ای نشسته.
اما علاوه بر مقامات نهادهای رسمی، نبرد قدرت در جمهوری اسلامی به جایی کشیده شده که به گفته محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ولایت فقیه نیز زیر پا گذاشته میشود.
مشهد به دلیل حضور آقای رئیسی و آقای علم الهدا یک وضعیت ویژه‌ای پیدا کرده امروز در صحنه سیاست ایران. این نوع از برخورد بیشتر نشان دهنده یک تقابل سیاسی است. اون تقابل جناحی و اون جنگی که در درون قدرت بر سر منافع در واقع به وجود اومده بسیار بالاتر از خود ولایت فقیه و اصول اون به حساب میاد امروز.
در میانه حملات مختلف به لوایح چهارگانه، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به طور رسمی نظارت بر لوایح و طرح‌های مصوب در مجلس شورای اسلامی و اعلام نظر در مورد آنها را آغاز کرد. در یکی از اولین اقدامات، عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که هرچند تصویب دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو از نظر فقهی و قانونی منعی نداشته، اما با ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح به مجلس بازگردانده شده است. مهدی مهدوی آزاد در مورد اعمال نظارت این هیئت میگوید
مشخصه کلی این هیئت بازیگری شخص محسن رضایی به عنوان نماینده یک جریان قدرتمند در سپاه پاسداران هست، جریانی که همچنان اطلاعات سپاه پاسداران و فعالیت‌های اقتصادی سپاه رو بر عهده داره. به همین خاطر هم می‌بینیم که این هیئت بیشترین کارشکنی رو در مقابل روند FATF داشته که منافع سپاه پاسداران رو به چالش میکشه. در یک جمله من میتونم بگم این هیئت اگر دو مشخصه داشته باشه، اولیش اجرای بدون پرسش سیاست‌های علی خامنه ای و دومیش پیشبرد اهداف جریان نزدیک به سپاه پاسداران و روحانیون تندرو مثل آقای علم‌الهدا است.
عزت الله یوسفیان ملا عضو فراکسیون اصل 90 مجلس اما در مورد بررسی مجدد دو لایحه مبارزه با پولشویی و عضویت در کنوانسیون پالرمو در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است که مجلس موظف و مکلف است به ایرادات شورای نگهبان رسیدگی کند و اگر ایراد مربوط به جای دیگر باشد می توان به آن توجه نکرد و این مصوبات به قانون تبدیل می شود. احسان مهرابی در مورد صلاحیت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در رد مصوبات مجلس می گوید
اقداماتی که این هیئت انجام میده در واقع خلاف فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، چرا که این مجمع بعد از اختلافات شورای نگهبان و مجلس به نوعی برای تسهیل مصوباتی که شورای نگهبان اونها رو رد میکنه تشکیل شد، اما الان خود این مجمع به عنوان یکی از موانع قانونگذاری در مجلس تبدیل شده. اقدامات مجمع همچنین برخلاف اون هدف اولیه اجرای سیاست‌های کلی نظام هست. به طور مثال در مورد سند چشم‌اندازی که خود مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع تصویب کرده و حدود 6 سال دیگه زمان پایانش فرا میرسه، مجمع موظف بوده که اجرای این موضوعات رو پیگیری بکنه که از جمله اونها جذب 20 میلیون گردشگر در سال، رسیدن به رشد اقتصادی 10% و موضوعات مشابه است و قرار بوده که ایران قدرت اول منطقه باشه، اما این موضوعات عملا به حال خودش رها شده و تنها موضوعاتی که به نوعی مجمع بهش ورود میکنه به یک اقدام موازی در کنار شورای نگهبان هست.
در حالی که هاجر چنارانی نماینده نیشابور خبر داده است که تاکنون دو بند از لایحه سی‌اف‌تی را شورای نگهبان رد کرده، هنوز شورای نگهبان هیچ خبری از نتیجه بررسی این لایحه منتشر نکرده است. همزمان علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفته است که تمامی لوایح و طرح‌های مصوب مجلس همزمان با شورای نگهبان به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده و بررسی آنها در این هیئت آغاز می شود.
رویا کریمی مجد گزارش می داد و نوبت می رسد به فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران ساعت 19:30 دقیقه روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران در یک بازی تدارکاتی با قضاوت یک تیم داوری از کویت با تیم ملی فوتبال بولیوی دیدار می کند. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران، دیدن بازی دوستانه روز سه‌شنبه ایران و بولیوی در ورزشگاه آزادی برای هواداران رایگان است. تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای حضور در جام ملت‌های آسیا است که بیش از 40 سال است به عنوان قهرمانی این بازی‌ها نرسیده. نشست پیشبازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و بولیوی روز دوشنبه انجام شد. در این کنفرانس خبری کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران به همراه سردار آزمون و مسعود شجاعی حضور یافت و با خبرنگاران گفتگو کرد. کیروش در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به کنار گذاشتن جلال حسینی در بازی‌های جام جهانی از تیم ملی اعلام کرد در تیم ملی به روی سید جلال همیشه باز است. همچنین سردار آزمون در این نشست خبری در جمع خبرنگاران در مورد دلیل خداحافظی خود از تیم ملی و بازگشت مجددش به جمع ملی پوشان اظهار داشت.
خیلی معروفی هم از دست داده بودم و از همه مهمترنا تو خونجام با حمایت هایی که آقای تاج و اول از همه هایی که روش از من کردن و امیدوارم که مثل قبل بتونم بهترین بازیام برای تیم ملی انجام بدم.
شرایط آمادگی ورزشگاه آزادی تهران که احتمالاً میزبان فینال لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود اگر پرسپولیس از حریف قطری در تهران شکست نخورد مورد پذیرش نمایندگان AFC قرار نگرفته. کارشناسان تخمین زدند برطرف کردن ایراداتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورزشگاه آزادی گرفته مبلغی نزدیک به 15 میلیارد تومان برای وزارت ورزش ایران آب می‌خورد. گرشاسبی مدیر باشگاه پرسپولیس در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته:
بله، یک تقریبا کتابچه ای رو تهیه کردن دادن که برای فینال ما چه کارهایی باید بکنیم.
و روز دوشنبه عکس هواپیمای اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران با آرم مخصوص این تیم در برخی از رسانه‌های داخلی منتشر شد که در فرودگاه‌های مختلف ایران مشغول جابجایی مسافر است. خبرگزاری کار ایران ایلنا این کار را اتفاقی عجیب در مورد هواپیمای اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران توصیف کرده. پیش از این هم عکسی از اتوبوس اختصاصی تیم فوتبال پرسپولیس تهران منتشر شده بود که در خط میان تبریز مشغول کار مسافرکشی بوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسم‌فر. اجازه بدید پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم، شب خوش و صبح سه‌شنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو کنم. پویا، پایدار و پیروز باشید و یادتون نره همیشه سربلند، همیشه.
نمای دور نمای نزدیک.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت، مهمترین نمایشگاه کتاب جهان، با مهمان ویژه امسالش گرجستان، روز یکشنبه 22 مهر ماه بعد از 5 روز این دوره‌اش را به پایان برد و درها را بست تا سال بعد که با مهمان ویژه این بار از شمال اروپا به سرخط مهمترین خبرهای مرتبط با کتاب بازگردد. 70مین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت با حضور 7309 ناشر از 102 کشور جهان برگزار شد. 9000 خبرنگار و ژورنالیست در آن حاضر شدند و حدود 300000 بازدید کننده که بیش از 1/3 آنان متخصصان حوزه نشر و فعالان و ناشران و اهل فن بودند. در برنامه این هفته نگاهی خواهیم کرد به این نمایشگاه مهم کتاب و صنعت نشر و سنت کتابخوانی در کشور آلمان. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک این هفته همراهید. سنت برگزاری نمایشگاه‌های گهگاهی کتاب در فرانکفورت به 1564 میلادی باز می‌گردد، اما نمایشگاه کتاب فرانکفورت در معنای امروزش از سال 1949 میلادی کارش را آغاز کرد. 4 سال پس از جنگی که با فرمان رایش سوم آدولف هیتلر نیمی از کشور را خاکستر کرده بود و نومیدی و افسردگی پس از جنگ نشاطی از آلمان دهه 30 بر جای ننهاده بود. در چنین فضای سرد و خاکستری بود که نمایشگاه کتاب فرانکفورت در برابر نمایشگاه کتاب لایپزیگ که حالا در بخش شرقی آلمان تحت سیطره کمونیست‌ها قرار داشت متولد شد. اولین دوره با 205 ناشر کارش را آغازید و حالا 70 سال بعد بیش از 7000 ناشر مشتاقانه خود را به این نمایشگاه می رسانند. فرج سرکویی، روزنامه نگار، نویسنده و عضو پن آلمان، ساکن فرانکفورت.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت بزرگترین رخداد کتاب در دنیا هستش و کتاب برای فروش نیست، برای معرفی کتاب هست و برای که ناشرهای کشورهای گوناگون کتاب های همدیگر بشناسن و حق به اصطلاح ترجمهش رو یا حق چاپش رو خریداری بکنن از همدیگر. و در این حال هم آخرین تکنولوژی های صنعت چاپ ارائه میشه و مبادله میشه. اما این نمایشگاه در این حال در هر سالونش که شما میرین ده ها محل داره برای داستان خوانی، جلسات سخنرانی، جلسات نقد کتاب و رسانه های آلمانی هم اینا رو به خوبی واقعا پوشش میدن این جلسات و گوناگون رو. بنابراین در این حال یک فضای بسیار مهمی هستش برای اینکه نویسنده با مخاطبش تماس بگیره، نویسنده با منتقد تماس بگیره، چون معمولا هم خوب میزگرد هست، یه نویسنده میشه یه منتقد میشه یه ژورنالیست میشه و مخاطبانی که نشستن. و این جلسات یکی دوتا نیست، این در هر سالانی شما در تمام ساعت میبینید که در مثلا محلهای گوناگون این جلسات هستش. در این حال در تمام استان هسن، من که فرانکفورت هم در استان هسن هستش، در مدارس جلسات داستان خوانی هست، نویسندگانی که میان دعوت میشن میرن در مدارس، در دانشگاه ها، در کتابخانه های محلات، در واقع شهر به یک شهر خوندن کتاب و بحث درباره کتاب بدل میشه و رسانه‌های پرمخاطب هم اینو پوشش میدن. اما هدف اصلی نمایشگاه، چون نمایشگاه رو به اتحادیه ناشرا برگزار میکنه، هدف اصلی در واقع مبادله هستش که به این ناشرا صورت میگیره.
به رغم همه اینها اما برخی آمارها از وضعیت صنعت نشر حتی در کشوری چون آلمان خبرهای چندان خوشایندی برای علاقمندان کتاب ندارند. از ورشکستگی برخی ناشران کوچک و حتی بزرگ گرفته تا کاهش میزان فروش کتاب کاغذی. حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان:
نمایشگاه امسال هم باز همچنان بزرگترین نمایشگاه بین المللی دنیا باقی موند، منتها با این دغدغه و نگرانی در میان بسیاری از ناشران به خصوص آلمانی و اروپایی که بیش از پیش داره بازار کتاب آب میره. در نظر بگیریم که تو خود آلمان ظرف همین 5 سال گذشته چیزی در حدود 18% از خریدارای کتاب کم شدن، یعنی حدود چیزی بیش از 6 میلیون نفر یک کتاب نخریدن. درصد درآمدهای ناشرا در همین سال گذشته چیزی در حدود 70 میلیون یورو کاهش پیدا کرده و به نوعی بازار 9 میلیاردی بیش از پیش داره آب میره. خب عمده صحبتم سر اینه که این بخش بزرگ از این خریدارها دارن میرن که در شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش اشتغالات پیدا میکنن، تلویزیون‌های که در دسترس هم برای نمایش فیلم و هر لحظه تماشاگر مخاطب میتونه به اونها رجوع بکنه و بسیاری از این رسانه‌های جدید واقعا که ارتباطات بین انسانی تسهیل کردن جای کتاب رو به عنوان قدیمی‌ترین رسانه مدرن جهان دارن میگیرن. و خب بسیاری از ناشرها در آستانه ورشکستگی هستند، به خصوص ناشرهای کوچک در آلمان.
اگرچه چون این آمارهایی در دست هست اما هنوز واقعیت صنعت نشر کاغذی به خصوص در سرزمین‌هایی چون آلمان با سنت دیرپا و عمیق از علایق مردم به کتاب خواندن فاصله‌های بعیدی با آنچه که در کشورهایی چون مثلا ایران می‌گذرد دارد. فرج سرکویی میگوید آمارهای حاکی از ضعیف شدن صنعت نشر در آلمان را نباید چندان جدی گرفت.
یکی از بزرگترین بزرگ آلمانی اتفاقا در همین کار مصاحبه میکرد، در نمایشگاه کتاب بحثش بود. اینها رو زیاد نباید جدی گرفت. مسئله کتابخوانی و فرهنگ کتابخوانی با مسئله تک فروشی کتاب در آلمان اندکی متفاوته. شما در ایران وقتی که میگیم که تیراژ کتاب، یعنی آدم ها کتاب میخرن میرن خونه میخونن. در آلمان در هر محلی کتابخانه عمومی هست و معمولا هفته یکی دو بار در این جلسات کتابخانه از حالی یا داستان نویس، شاعر، نمیدونم یکی که نظر داد و غیره، در مدارس مثلا شما نگاه میکنید در اغلب کتابای جدیدی میارن میدن میگن اون راجعش بنویسی. خب اینو شما از کتابخانه مدرسه میگیری، نمیری به خرید تک تک.
ایران نیز در نمایشگاه امسال نمایندگانی دارد: 18 ناشر دولتی و خصوصی، 3 آژانس ادبی و 5 تشکل صنفی نشر در غرفه ملی ایران حاضر شدند. هر سال نمایشگاه فرانکفورت یک مهمان ویژه معرفی می‌کند به همراه برنامه‌های متعدد در معرفی آن کشور و دستاوردهای فرهنگیش که برای صنعت نشر این کشورها حمایت مهمی محسوب می‌شود. امسال گرجستان، کشور تقریبا همسایه ایران، مهمان ویژه فرانکفورت بود. حبیب حسینی فرد:
امسال یک چیزی که در نمایشگاه جالب بود این بود که کشور کوچکی مثل گرجستان مهمان ویژه‌اش بود. این که از سال 1989 هر سال یک مهمان ویژه داره نمایشگاه. چیزی در حدود 150 کتاب از این ادبیات گرجستان با اون کوچکیش ترجمه شده بود. من مجموعاً خیلی برآمد قابل اعتنایی داشت، چون درآمد چشمگیری داشت گرجستان در این مجموعه. سال آینده هم قراره که نروژ رو مهمان ویژه باشه، اون هم با برنامه‌های بسیار بزرگی که در کل کشورهای اروپایی قرار اجرا بکنه. از این جهت شاید برای ایران این درسی باشه که به خصوص اصولا آثارش ترجمه میشه.
اما ایران با صنعت نشری به قدمت بیش از 100 سال بی هیچ جلب توجه خاصی در سایه دیگر کشورها میآید و میرود بدون دستاورد قابل توجهی برای نشر و کتاب ایران. علتش را از زبان فرج سرکویی بشنوید.
برای نشر ایران دستاوردی نداره، برای اینکه ببینید ما عضو کپی رایت نیستیم، بنابراین اصلا کسی مراجعه نمیکنه برای خرید کتاب ما. در این حال ناشرای ایرانی هم نمیرن مراجعه بکنن به ناشر خارجی برای خرید کتاب اونا، چون شما عضو کپی رایت نیستی، اصلا در بازار کتاب نیستی. این یک نکته. دوم، چه آثاری ما داریم که ناشران خارجی باید بیان دنبالش و مثلا دنبال این باشن که حق ترجمهش رو بخرن در زمینه نظری، علمی، نمیدونم ادبیات، شعر، داستان، هیچی. دستاورد شما وقتی میتونید داشته باشی در یه بازار که کالای شما رد و بدل بشه. بعدم این ناشرایی که میان، به خصوص ناشرای دولتی، اینا میان یه محوطه بزرگی میگیرن به نام غرفه ایران که همه اونجا جمع میکنن، پسه میذارن، جز میذارن، بعد اینا اصلا زبان بلد نیستن اغلب. اینا نمیتونن یک ارتباط به اصطلاح خلاقی با
اغلب هم تو سالن هایی هستن که سالن کتاب‌های آسیایی آفریقایی هستش، کمتر کسی هستن اونجا رجوع میکنه. بعد خب کتاب‌هاشون هم فارسیه، شما در این حال باید راهنما داشته باشی، از پیش جزوه چاپ کرد، ناشرایی که شرکت میکنن اینجا از یک سال پیشش کتاب‌هایی که میخوان معرفی کنن بروشور براش چاپ کردن به چند زبان، نمیدونم توضیح دادن این چی هست این چی هست فلان، اینا کتاب معرفی کردن، بعد اینا رو میارن میذارن اونجا. بعد که یک کسانی هستن هم انگلیسی بلدن هم آلمانی هم فرانسه چندم چون که صحبت میکنن، میرن کتاب رو معرفی میکنن، بروشورها رو ارائه میدن. ناشرایی که این میان اینجا در واقع مثل نمایشگاه کتاب تهران برخورد میکنن، یه سری کتاب میذارن یه سری پوستر میذارن.
حرمت نشر ایران سال هاست که به دلیل وجود سانسور سیستماتیک کتابها به دست حکومت از یک سو و عدم رعایت حق نشر یا کپی رایت از سوی دیگر در چشم صنعت نشر جهانی خدشه دار است. رعایت این دو حق اولیه در حوزه نشر ایران از بدیهی و اولیه ترین شرایطی است که میتواند موقعیت نشر کشور را در جشنواره‌های مهمی چون فرانکفورت به وضعیت طبیعی‌تری بازگرداند. آنچه که شنیدید برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته بود، ویژه 70مین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.
به رادیو فردا گوش میکنید.